سرخط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. مقامات اسرائیلی و فلسطینی میگویند که اختلافات اسرائیل و حماس روی توافق آتش‌بس در باریکه غزه در حال کم شدن است. این در حالی است که بر اثر حملات هوایی اسرائیل بر غزه حداقل 20 فلسطینی و شمول 2 کودک کشته شده است. حکومت پاکستان برای حل تنش‌های سیاسی در آن کشور مذاکرات با حزب تحریک انصاف بر رهبری عمران خان را آغاز کرده است. با یک امریکایی افغان تبار من حیث عضو هیئت مدیره یک حوزه تعلیمی در امریکا انتخاب شد. عابد استانگزی میگوید که برای رسیدگی به مشکلات افغان‌های تازه وارد کار خواهد کرد. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز دوشنبه 23 ماه دسامبر سال 2024 است. لینا روزبه هستم و برنامه را با نظر مختصر بر محتوای اخبار و گزارش‌های این ساعت آغاز میکنم. حکومت پاکستان برای حل تنش‌های سیاسی در آن کشور مذاکرات با حزب تحریک انصاف پاکستان را آغاز کرده است. جزئیات این خبر را از مسکو صافی خواهیم داشت. از سوی دیگر حکومت طالبان از گشایش سفارت عربستان سعودی در کابل استقبال کرده است. آقای صبور سخی‌زاده با ما خواهد بود با تحلیل این موضوع. امیدوارم تا ختم برنامه با ما باشید. مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی امروز دوشنبه میگن که فاصله میان اسرائیل و حماس روی آتش‌بس احتمالی در غزه کاهش یافته است، ولی اختلافات اساسی حل ناشده هنوز باقی است. این در حالی است که بر اثر حملات هوایی شب گذشته نیروهای اسرائیلی بر غزه حداقل 20 تن کشته شدند. شرح گزارش‌های خبررسانی اسوسییتد پرس را از همکارم نجیب خلیل میشنوید.
تلاش‌های جدید میانجیگران مصر، قطر و ایالات متحده برای پایان دادن به درگیری‌ها در آزادی گروگان‌های اسرائیلی و خارجی در این ماه بیشتر شده است، اما تا هنوز هیچ پیشرفت گزارش نشده است. با گفته یک تن از مقام‌های فلسطینی، در حال که برخی از مشکلات حل شده است، هویت برخی از اسرای فلسطینی که قرار است توسط اسرائیل در جریان تبادله گروگان‌ها آزاد شود و همچنین مستقر شدن دقیق نیروهای اسرائیلی در غزه هنوز مورد توافق قرار نگرفته است. با این حال اسرائیل به حملات خود بر غزه ادامه داده است. به گفته دکتران فلسطینی در اثر حملات هوایی شب گذشته آن کشور به باریکه غزه حداقل 20 تن کشته شد. اردوی اسرائیل میگوید که تنها به شب نظامیان حمله میکند و آنها را متهم به پنهان شدن در میان غیر نظامیان میکند. از جانب دیگر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در واکنش به حملات حوثی های یمن تعهد کرد که علیه آنها با قدرت و قاطعیت عمل کند و گفت که ایالات متحده و سایر کشورها قبلا این گروه را تهدید برای نظم بین المللی می دانستند. نتانیاهو افزود:
همان گونه که ما در برابر بازوهای دهشت افغانی ایران با قدرت عمل کردیم، علیه حوثی ها نیز عمل خواهیم کرد، اما در این مورد به تنهایی عمل نمی کنیم. ایالات متحده و سایر کشورها حوثی ها را نه تنها تهدید برای کشتیرانی بین المللی، بلکه برای نظم بین المللی می دانند. بنابراین ما با قاطعیت عمل می کنیم.
شب شنبه یک حمله راکت از یمن به منطقه در تل ابیب اصابت کرد و 16 نفر را زخمی ساخت. این حمله کمتر از 2 روز پس از آن صورت گرفت که یک سلسله حملات هوایی اسرائیل به صنعا، پایتخت شورشیان حوثی یمن و شهر بندری حدیده انجام شد که دست کم 9 نفر را کشت. با گفته سخنگوی اردوی یمن، شورشیان حوثی روز گذشته یک حمله امریکایی بریتانیایی را خنثا کردند که در تضاد با گزارش اردوی امریکا است که آن را یک حادثه اشتباهی میان نظامیان خود خواند.
همزمان با آغاز حمله تهاجمی عصر دیروز به کشور ما، نیروهای مسلح موفق شدند حمله امریکایی ها و انگلیس ها را خنثا کنند که کشتی تیاره بردار USS هری ترومن و تعداد از کشتی های آن مورد حمله قرار گرفت.
در یک گزارش دیگر آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران پیشبینی می کند که جوانان سوری در برابر حکومت جدیدی که پس از سرنگونی بشار اسد ظهور می کند مقاومت خواهند کرد.
حالا به خیال خودشون احساس پیروزی می کنند. آمریکایی‌ها، رژیم صهیونیستی و کسانی که با اینا همراهند.
ایران در طول جنگ داخلی سوریه که پس از سرکوب خشونت‌آمیز قیام مردمی آغاز شد از اسد حمایت کرد. سوریه مدت‌ها به عنوان مجرای عمده کمک‌های ایران به حزب الله بوده است. ایران و متحدان شبه نظامیش در منطقه در طول سال گذشته شکست‌های بزرگی را با حمله اسرائیل به حماس در غزه و ضربه‌های سنگین به حزب الله قبل از آتش بس اخیر متحمل شدند.
یک هیئت متشکل از مقامات روسی برای ملاقات با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران امروز به تهران رسیده است. خبرگزاری تاس روسیه گزارش می‌دهد که هدف این سفر مقامات روسی به تهران آمادگی دو طرف برای امضای یک توافقنامه همکاری‌های همه‌جانبه است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت که تهران و مسکو روی تعیین یک تاریخ برای امضای این توافقنامه آمادگی می‌گیرند. روسیه با ایران و دیگر کشورها مانند کره شمالی که روابط آنها با ایالات متحده با تنش همراست، از زمان آغاز جنگ در اوکراین روابط نزدیک‌تری را ایجاد کرده است. حکومت پاکستان روی هدف کاهش تنش‌های سیاسی در آن کشور امروز با نمایندگان حزب تحریک انصاف پاکستان و رهبری عمران خان مذاکرات را دایر کرد. گفته می‌شود هدف اصلی این مذاکرات بس روی رهایی عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان از زندان است. جزئیات بیشتر تحولات در پاکستان را از همکارم مسکو صافی می‌شنویم که از طریق اسکایپ از پشاور با ماست. مسکو جان، مقامات پاکستان و نمایندگان حزب تحریک انصاف پاکستان روی نتایج مذاکرات امروز چی گفتند؟ چه دستاورده داشته ای ملاقات ها؟
پس از شما خب همانطور که گفتین این نشست البته روز اول نشست کمیته مذاکراتی بوده که در اسلام آباد برگزار گردیده و در این نشست که البته به سرپرستی ایاز صادق رئیس مجلس ملی پاکستان میان دولت و احزاب مخالف برگزار گردیده و در این نشست اسد قیصر که از طرف تحریک طالبان پاکستان حضور داشتن پس از این نشست با خبرنگاران گفته که واسه هاشون خیلی واضح میباشه و میخواهن که عمران خان و کسانی که در زندان است به زودترین فرصت رهای آزاد گردن و گفته که در جلسات آینده که البته قرار است به تاریخ 2 جنوری برگزار گردد این خواسته های خود را به گونه تحریری نیز ارائه می کند که روی آن بحث صورت می گیرد. البته پیش از این تحریک انصاف پاکستان گفته بود که تنها با ریاست گفتگو می کند ولی اکنون با دولت نیست تمام خود را نشان داده و روز گذشته صدر اعظم پاکستان شهباز شریف این کمیته را برای مذاکرات تشکیل داد بود و این در حالی است که البته تحریک انصاف پاکستان گفته بود که اگر خواسته هاشون برآورده نشود قرار است به نافرمانی مدنی یک تحریک را تشکیل کند و از تمام خواسته های حکومت البته انکار کند. از سوی دیگر ریچارد گرینل که یکی از نزدیکان دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا می باشه، اونها هم از برای آزادی خواستار آزادی عمران خان شده و این در حالی است که روز شنبه اردوی پاکستان در یک بیانیه خود گفته بود که 25 تن از کسانی که البته به سال 2023 در اعتراضات یا مظاهره های 9 می دست داشتن آنها را در دادگاه های نظامی محکوم به حبس شدید کرده است. بله.
بله، ممنون و سپاس از شما. تشکر. برنامه را با خبرهای دیگری از جهان ادامه می دهیم. یک روز بعد از ملاقات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با رابرت فیکو صدر اعظم سلوواکیا، کرملین می گوید که وضعیت رابطه مسکو با کشورهای اروپایی که گاز را از روسیه می خریدند بسیار پیچیده شده و نیاز به توجه بیشتر دارد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز گفت که وی نمی تواند روی ملاقات پوتین و فیکو جزئیات بیشتری ارائه کند ولی به گفته او در این ملاقات روی روابط دو جانبه و جنگ اوکراین نیز بحث شد. صدر اعظم سلوواکیا گفته است که پوتین آمادگی روسیه را به ادامه فراهم آوری گاز و سلوواکیا تایید کرد. آنکه ختم ضرب العجل موافقتنامه گاز میان روسیه و اوکراین در ختم سال انتقال گاز به سلوواکیا را غیر ممکن می سازد. مشخص نیست که در این ملاقات پوتین و فیکو چه راه حل را به این مسئله پیدا کردند. اردوی کره جنوبی میگوید که نشانه‌ای از آمادگی کره شمالی را برای اعزام سربازان و تسلیحات بیشتر به شمول تیاره‌های بی‌سرنشین جهت حمایت از جنگ روسیه در اوکراین دریافت کرده است. دفتر لیدر سیز کره جنوبی امروز با نشر اعلامیه گفت که پیونگیانگ تا کنون تسلیحات مختلف به شمول دستگاه‌های پرتاب راکت را به روسیه فراهم کرد و در حال آماده سازی تولید تیارهای بی سرنشین انتحاری بیشتر بعد از آزمایش ماه گذشته این نوع تسلیحات توسط کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را مشاهده کرده است. شرکت‌های موتورسازی هاندا و نیسان قصد دارند تا این شرکت‌ها را با هم ادغام کرده و سومین شرکت بزرگ موتورسازی جهان را از راهگذر فروش موتورها ایجاد کنند. این دو شرکت در حال این تصمیم را اتخاذ می‌کنند که صنعت موتورسازی دستخوش تحولات برجسته در قبال سوخت‌های فسیلی شده است. این دو شرکت اعلام کردند که امروز دوشنبه یک تفاهم نامه را امضا می‌کنند. توشیهیرو میبا رئیس شرکت موتورسازی هوندا در یک کنفرانس مطبوعاتی در توکیو با مدیرعاملان شرکت‌های نیسان و میتسوبیشی ابراز داشت که این شرکت‌ها امیدوارند که تا ماه جنوری یک توافقنامه ادغام رسمی در این مورد را امضا کنند. خوزه راول مولینو رئیس جمهور پاناما در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده روی حق حاکمیت کشورش بر کانال پاناما تاکید کرد. ترامپ روز گذشته تایید کرد که امریکا کنترل بر کانال پاناما را دوباره به دست خواهد گرفت و حکومت پاناما را به اعمال حق العبور گزاف بر کشتی ها متهم کرد که از این کانال عبور می کنند. ولی رئیس جمهور پاناما در واکنش به این اظهارات ترامپ گفت که هر متر مربع کانال پاناما و مناطق اومیان متعلق به پاناماست و حاکمیت استقلال کشورش قابل مذاکره نیست. او همچنان از نرخ حق العبور برای کشتی ها دفاع کرد. تعهد دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده مبنی بر ختم جنگ در اوکراین نگرانی های سری همسایگان روسیه را در پی داشت. برخی در استونیا نگرانند که ختم جنگ اوکراین ممکن مسکو را قوی سازد. خبرنگار صدای آمریکا از مرز استونیا با روسیه گزارش را تهیه کرده که برگردانان را از رویا زمانی می‌شنوید.
افسران اردوی استونیایی، بریتانیایی و فرانسوی که مرز با روسیه را از منطقه ناروای استونیا نظارت می کنند، یادآور تصویری از رویارویی خاموش زمان گذشته می باشد. کمتر سکوت مانورهایی است که این سه عضو ناتو در اینجا انجام می دهند و هدف آن تمرینات واکنشی به تهاجم زمینی نیروهای روسی می باشد.
برای استونیایی ها این سرزمین آنهاست، این قلمرو آنهاست. آنها باید بدانند که ما برای آنها در سرزمین خودشان در هر جایی که نیاز باشد می جنگیم.
استونیایی ها حامیان سرسخت اوکراین بوده و نگرانی های خاص خود را در مورد اهداف روسیه دارند. و نقل از مشاوران دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا، این نگرانی ها در پی گزارش های خبری افزایش یافته است که به طور خصوصی و علنی گفتند که آنها در حال بررسی برنامه هایی هستند که در بدل آن صلح در اوکراین تامین شود. با آنکه تیم رئیس جمهور ترامپ از این ادعاها فاصله گرفته است، اما این گزارش ها نگرانی های مقامات استونیایی را افزایش داده است.
از دید ما یقیناً اگر اوکراین نتواند از موضع قدرت وارد مذاکرات شود و روسیه قادر به بدست آوردن قلمرو باشد، این امر سابقه بسیار بدی را از نظر امنیت اروپا رقم خواهد زد و مسکو را بیشتر جسور خواهد ساخت تا گام‌های دیگری را در اروپا برای آزمون ناتو بردارد.
استونیا یک از شرکای ارشد ناتو است که 3.43% از تولید ناخالص داخلی خود را صرف این پیمان کرده است. رهبران آن کشور با ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در تقاضای افزایش سهم اعضای ناتو موافق هستند. تعهد ترامپ برای پایان دادن به جنگ در اوکراین در خیابان‌های تالین واکنش‌های متفاوتی را به دنبال دارد.
شنیدم که آنها ممکن مقداری از بودجه برای اوکراین را کاهش دهند. این در واقع نگران کننده است. امیدوارم که با ترامپ جنگ پایان یابد و روابط میان کشورهای ما بهبود بیابند، نه که بدتر شود.
فکر نمی کنم که ترامپ تغییرات بزرگی را ایجاد کند، زیرا او ممکن زیاد حرف بزند، اما فکر نمی کنم که در واقع بتواند پوتین را از اشغال و یا هم امثال آن متوقف سازد.
در هر دو طرف مرز بین استونیا و روسیه پرسش‌های بزرگ مطرح می‌شود که سال 2025 و اداره جدید ایالات متحده آمریکا تحت قیادت ترامپ چه پیامدی برای جنگ در اوکراین و آینده دیگر همسایگان روسیه را در پی خواهد داشت. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
طالبان از گشایش سفارت عربستان سعودی در کابل استقبال کردند. این خبر و دیگر خبرهای از افغانستان و جهان را بعد از این وقفه مشاهده میکنید. با ما باشید.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، استاسو غرق، پس از این شما میتوانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاسو غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
وزارت سطحامه حکومت طالبان از آغاز پنجمین دور کمپاین فرعی واکسین پولیو یا فلج کودکان در 11 ولایت افغانستان خبر داده و میگوید که این کارزار امروز آغاز شد و برای 3 روز ادامه می‌یابد. شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت، در اعلامیه گفت که قرار است در این کمپاین حدود 4.8 میلیون کودک زیر سن 5 در حوزه‌های مرکز، جنوبی، شرق، غرب و شمال شرق افغانستان واکسین شوند. امرخیل افزود که این کمپاین به ویژه در ولایت‌های کابل، قندهار، هلمند، اروزگان، زابل، ننگرهار، کنر، لغمان، نورستان، هرات و قندوز تطبیق خواهد شد. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز هم بیماری پولیو در میان کودکان در آن وجود دارد. وزارت خارجه حکومت طالبان از بازگشایی سفارت عربستان سعودی در کابل استقبال کرده و روی تامین امنیت دیپلمات‌ها و کارمندان این سفارت تاکید کرده است. عربستان سعودی روز گذشته از گشایش سفارت خود در کابل خبر داد. تحلیل روابط میان عربستان سعودی با حکومت طالبان موضوع صحبت ما با آقای صبور سرخی‌زاده، تحلیلگر امور سیاسی است که از نیویورک از طریق اسکایپ با ما هستند. آقای سرخی‌زاده، سپاس از وقتتان. عربستان سعودی یکی از سه کشور جان بود که حکومت اول طالبان را در سالیان 90 به رسمیت شناخت. آیا گشایش مجدد سفارت این کشور باز هم از نشانه است به سمت به مشروعیت شناختن حکومت توسط ریاض؟
جهان، سپاس. سلام بر شما، سلام بر بیننده ها. و قسمی که شما گفتین مشکلاتی که در افغانستان فعلا مواجه هست، طالبان رژیم 25 نرم میکنن، اینا یک فرصت دیگه دارن که بتونن امیر روابط بین المللی یا دیپلماتی خود به چی نوع میتونن از او به او رسیدگی کرده بتونن. رقم گفتن افغانستان در سالهای در آخرهای سالهای 1990 که عربستان سعودی یکی از کشورهای بود که نارو به رسم شناخته بودن، اینا نتونستن از اونا به شکل درست استفاده کنن. شهر نو پایتخت افغانستان به مهمانخانه عرب ها تبدیل شده بود، نه به خاطر از این که اونا بتونن به مردم افغانستان به کمک های بشر دوستانه خود رسیدگی کنن، اما اونا جنگجوهای روان کرده بودن که از خاک افغانستان به نو استفاده کردن که حادثه های مثل 11 سپتامبر به وقوع پیوست و به مو خاطر بود که کشورهای جامعه جهانی نتونستن به می رقمی که باید از طالبا از اونا به شکل درست رسیدگی کنن، حمایت کنن و برنامه ریزی درست داشته باشن که به اونا برسن، نتونستن، ناکام ماندن. بخصوص اگر ما شما ببینیم به می رقمی که عربستان سعودی فعلا گفته که ما می خواهیم کمک های بشردوستانه خود از طریق مدرسه ها به افغانستان برسانیم، فکر کنم فیصدی زیاد مردم افغانستان که به بحران زندگی میکنن به اینا لبیک نمیگن. بله. بخاطر از یک خاص، بخاطر ذهنیت سازی های فکرهای بسیار قدیمه میخواین اینا ایجاد بسازن که نتونن از اونا استفاده درست کنن.
بله. خب عربستان سعودی یکی از کشورهایی است که کمترین تقبیر در عمل کرده طالبا به خصوص من آموزش دخترها داشته. فکر میکنم مفکوره مذهبی مشترک بین طالبا و عربستان تا چه حد به همکاری دو بیانجامه؟
اگر ببینیم افغانستان خصوصا مسئله زنها بسیار یک تصمیم استراتژیکیه که عربستان سعودی گرفته در مقابل افغانستان لبیک گفتن پالیسی هایی که طالبان در افغانستان تطبیق میکنن خصوصا در مقابل زنها و دخترها، اینا هم شریک او کارها میشن و به مو خاطر اگر ببینیم مشکلات ایران که نمیخواه که یک رسیدگی که بتانند به شکل درسته که عربستان سعودی بخواه از افغانستان استفاده کنه، ایران به هیچ نوع اجازه نخواد بده به ایران به عربستان سعودی که از اونا استفاده کنن و بتانند به مقام و به چیزهای خود برسن، به مقام و چیز خود برسن که بتانند اونا از او استفاده درست کنن.
بله، خب به شکل بسیار خلاصه تا چه حدی گشایش سفارت از شما مرتبط به رقابت عربستان و قطر در برخورد با حکومت طالبان تلقی میکنه؟
قطر یک کشور بسیار جالبه در شرق میانه. بله. وجود هم بخاطر از اینکه اگر ببینیم ایجاد دفتر سیاسی طالبها توسط قطر رابطه‌داری شد، ایجاد زمینه مذاکرات بین طالبها و امریکا از طریق قطر وجود شد و در عین زمان قطر یک قدرت نو تازه میخواهد در نظر به روابطی که با امریکا و اروپا دارن، اینا یک قدرت نو ایجاد کردن و به مو خاطر است که آیا امی اماهنگی که بین دو کشور که هر دویشان عضویت شورای خلیج فارس دارن، آیا اینا به همکاری یکی دیگه میخواهند کار کنن یا به ضد یکی دیگه، که اهداف از اینا فرق میکنه از یکی دیگه، نمیتونن به هر کدام از اینا به اهداف استراتژیکی مختلف میخواهند برسن و من نمیتونم گفته که آیا به شکل درست طالبان میتونن از این باید تو یک روابط دیپلماتیک بین کشورهای مختلف وجود داشته باشه.
بله.
اینا باید بگن یا درست راهنمایی کرده بتانه اونا یا نه.
بله، ممنون و... سپاس از وقت. بله، با عرض معذرت که وقت ما بسیار محدود است، سپاس از تحلیلی که روی موضوع ارائه کردین، موفق باشین. تشکر. یک امریکایی افغان تبار برای اولین بار با عنوان عضو هیئت مدیره یکی از حوزه‌های تعلیمی کالیفرنیا انتخاب شده است. حوزه تعلیمی سن وان که عابد استانگزای اکنون عضو هیئت مدیره آن است، اداره مکاتبی را بر عهده دارد که اکثر دانش آموزان آن افغان هستند.
شروع یک مسئولیت تازه برای عابد استانکزای، شهروند امریکایی افغان تبار با اعلام سوگند وفاداری. آقای استانکزای اکنون عضو هیئت مدیره یکی از پرنفوذترین حوزه های تعلیمی در منطقه ساکرامنتو در ایالت کالیفرنیا است. حوزه تعلیمی که مسئولیت اداره بیش از 45,000 دانش آموز از جمله 5,000 دانش آموز افغان را دارد. آقای استانگزای میگوید ساکرامنتو محل اقامت هزارها خانواده افغان است و به همین دلیل خود را نامزد این سمت کرد تا بتواند به مشکلات دانش آموزان افغان رسیدگی کند.
وجهی بود که اینجا در مکاتب بعضی مشکلات شاگردها داشتن، بخاطر ما خودم هم 3 اولاد دارم و مکتب میرفتن و بعضی مشکلات داشتن. اول اینجا که افغانایی که از افغانستان بیاید و با زبان انگلیسی سی بلدیت یا نداره، یا مستقیم یا دونم سنفایی که با عمرشان، مثلا اگر یک کس اینجا بیای عمرش 15 ساله باشه و مستقیم در سنف 9 و را شامل می سازه، این یک مشکل است برای از و نمی فهمه که او درسای یاد بگیره بخاطر او به زبان انگلیسی استن.
هیئت مدیره حوزه‌های تعلیمی در کالیفرنیا مسئولیت‌های مهم از جمله ساختن پالیسی‌های تعلیمی و تخصیص بودجه به مکاتب را دارد.
ما چند مسئولیت اساسی داریم. یک خو ده پالیسی، چیزی که پالیسی تغییر می‌آید و کدام پالیسی که ما جور می‌کنیم او را باید تطبیق شود به شکل اساسی، و دیگه ما سالانه 500 میلیون دلار بودجه داریم، اختصاص بودجه و یا تایید و یا رد کردن بودجه.
انتخاب آقای استانگزای با استقبال گسترده افغانهای این شهر روبرو شده است. این افغانها خوشحالند که یک شخص آشنا با چالش های دانش آموزان افغان مسئولیت مهم در بخش تعلیمی را بر عهده گرفته است.
ای امی پوزیشن که آبستان اگزای امیال ده سانوان سکول دیسترکت گرفتن ای ایتس کریتیکال بسیار مهم است بیکاز خیلی تر شاگردای افغانای نو ده سانوان است
یقینا که در ساکرمنتو افغانهایی که مشکلات را داره از طریق ازیا از طریق از می بورد و ان شاء الله که ابو جانم کمک زیاد خواهد داشت
در ایالات متحده امریکا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری انتخابات های محلی هم برگزار می شود که هیئت مدیره حوزه های تعلیمی هم شامل آن است حضور شمار زیاد خانواده های افغان در شهر ساکرامنتو باعث شده است تا آقای استانگزای در این انتخابات برنده شود فهیم صدیقی تلویزیون آشنای صدای امریکا کالیفرنیا
مسئولین اتاق تجارت و صنایع زنان افغان میگویند که تعداد مشاغل ثبت شده در اتاق تجارت و صنایع زنان افغان از زمان تسلط طالبان افزایش یافته است این در حالی است که در بیش از 3 سال حکومت داری طالبان مکاتب هنوز برای دختران مسدود است و عده کثیری از زنان مشاغل خود را از دست دادند شرح گزارش خبرگزاری فرانسه را البته از همکارم نجیب خلیل میشنوید
زینب فیروزی یکی از زنان تجارت پیشه پس از مسلط شدن دوباره طالبان تصمیم گرفت تا پسنداز خود را برای راه اندازی یک تجارت صرف کند. او با 20,000 افغانی پسنداز خود که از تدریس صنوف خیاطی به دست آورده بود یک شرکت قالین بافی را راه اندازی کرد و اکنون حدود 12 زن را که یا شغل خود را از دست دادند و یا هم به دلیل قوانین حکومت طالبان به ترک تحصیل مجبور شدند استخدام کرده است. سمیه یکی از زنان کارگر در این شرکت می گوید
ما وقتی که به کارگاه می آییم ما به خونه بودیم خیلی افسرده بودیم خیلی اعصاب ما خراب بود نمیتونستیم که خود خانواده بگذاریم وقتی که ما خانم فریزی کارگر به ما واکدم ما بیامدیم اینجا کار میکنیم خیلی خوشحالیم و ما مشکلات روی روانی دور شده از ما خوشحالتریم بهتر
سمیه میگوید پس از مسدود شدن مکاتب دختران تلاش میکند با برادرانش کمک کند
با برادرام باز اونا به درس خود چون در بروم دخترها بستش در مکاتب باز برادرام میگم درس بخونم اونا به جای برسم باز ما کار میکنم به جای اینا
ماریا نوری خانم تجارت پیشه دیگر از طریق ایجاد یک آشپزخانه به نام سپیشل خانگی یا خانگی خاص نه تنها توانسته است به خانواده خود کمک کند بلکه چندین خانواده دیگر را نیز در این راستا کمک میکند او میگوید
در فامیل خواهش نفر تعداد هستن که باید یعنی اونا نانخور خانواده هستن من مجبور هستم که خودم یک نفر هستم از اونا نان و اینایشان آماده کنم بر علاوه که 8 نفر فامیل خودم است و تعداد 12 نفر خانمایی که همراه ما کار میکنن هم کار هستن اونا هر کدامشان 4 نفر 5 نفر یعنی در خانه طفلایشان است یا همراه خودشان شاید 6-7 نفر شود به این دلیل تقریبا در ماهانه شاید از طریق همین اسپیشال خانگی حدود 100 یا 120 نفر یعنی اکمال شوند نان بخورن
اما خانم های کسب کار برای راه اندازی و پیشبرد تجارت های خود با مشکلات زیاده هم مواجه هستند. فریبا نوری رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان میگوید یکی دیگر از مشکلات زنان تاجر افغان نیازمندی به یک محرم است.
مشکل دوم محرم که خانم ها باید امرای محرم خود به ولایت ها مثلا به سفرهای بیرون برن به خاطر کارکرد خود یا به خاطر قرارداد مشکل دومیشانی است.
پس از 40 سال جنگ در افغانستان بسیاری از زنان افغان بیوه شدند و بسیاری از اقوام مرد خود را از دست دادند. به گفته نوری با وجود این چالش ها تعداد مشاغل ثبت شده در اتاق تجارت و صنایع زنان افغان از زمان تسلط طالبان در افغانستان افزایش یافته است.
این بود آنچه در جهان افغانستان گذشت. برنامه دیگر شب روزتان بخیر.